دوما منه زيادة.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور گفت ایران از جنایت اهواز نمی‌گذرد. آقای روحانی صبح امروز پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در 73rd نشست مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد کاملاً برای ما روشن است چه کسانی این کار را انجام داده و به کجا وابستند. آنهایی که ادعای حقوق بشر را تکرار می‌کنند باید پاسخگو باشند.
بی تردید جمهوری اسلامی ایران از این جنایت نخواهد گذشت. کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند، به کجاها وابستند و اونهایی که مدعی هستند امروز در سطح جهانی و ادعای حقوق بشر رو مرتب تکرار میکنند، اینها باید پاسخگو باشند. همه این کشورهای کوچک مزدوری که در این منطقه میبینیم پشتوانشون آمریکاست. آمریکایی‌ها هستن اینا رو تحریک می‌کنند. آمریکایی‌ها هستن که به اینها شرایط لازم رو در اختیارشون می‌گذارن که این جنایات رو مرتکب بشن. اینا هیچ تأثیری در اراده ملت ما، در راه ما، در مسیر ما نداره. ما در برابر جنایت‌های بسیار بزرگ ملت ما ایستادگی کردن و مقاومت کردن. انشاءالله پاسخ این جنایات هم در چارچوب قانونی و در چارچوب مصالح کشور به جانیان این حادثه خواهد داده خواهد شد و همه عواملش انشاءالله دستگیر خواهند شد، به مجازات خواهند رسید.
پیکر مطهر شهیدان حادثه تروریستی اهواز فردا تشییع و این روز در خوزستان عزای عمومی اعلام شد. در پی حادثه تروریستی اهواز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با تسلیت به خانواده‌های شهدای این حادثه تلخ و تأسف‌بار تأکید کردند دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی موظفند با سرعت و دقت دنباله‌های جنایتکاران را تعقیب کنند و آنان را به سرپنجه مقتدر قضایی کشور بسپارند. رئیس جمهور هم به وزارت اطلاعات دستور داد با بسیج همه امکانات، دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و نظامی برای شناسایی سریع سرشاخه‌های ارتباطی تروریست‌ها و برخورد قاطع و عبرت آموز با مرتبطین این جنایت اقدام کند. رئیس قوه قضاییه هم دستور رسیدگی سریع و قاطع برای شناسایی سرشاخه‌های مزدوران حمله تروریستی اهواز را صادر کرد. رئیس مجلس هم در تماس تلفنی با نمایندگان اهواز پیگیری جدی کمیسیون امنیت ملی مجلس را خواستار شد. وزارت امور خارجه با احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس به اقامت برخی اعضای گروهک تروریستی در این کشورها اعتراض کرد. دیشب جمعی از شهروندان اهوازی با حضور در بلوار قدس و پارک شهید سبحانی اهواز، محل شهادت شهدای حادثه تروریستی این شهر، به یاد شهدای گرانقدر این جنایت شمع روشن کردند. دبیرکل سازمان ملل در پیامی این اقدام تروریستی را محکوم و با مردم ایران ابراز همدردی کرد. امیر کویت، رؤسای جمهور روسیه، سوریه، بلاروس، ترکیه، ارمنستان و رئیس اجرایی دولت افغانستان هم در پیام‌های حمله تروریستی اهواز را محکوم کردند. دولت‌های اسپانیا، بوسنی هرزگوین، بولیوی، پارلمان عراق و وزارت خارجه کشورهای مصر، عمان، یمن، لبنان، پاکستان و عراق حمله تروریستی در اهواز را محکوم کردند. حماس، حزب الله لبنان و جنبش انصار الله یمن هم در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند حمله تروریستی اهواز اقدامی بزدلانه از جانب برخی کشورهای منطقه است که حول محور آمریکا می‌چرخند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت حامیان تروریست هایی که در اهواز مردم را به خاک و خون کشیدند منتظر سیلی بسیار محکم و پاسخ مناسب باشند. سردار شکارچی افسود حامیان این تروریست ها و بسترسازان این اقدام تروریستی در داخل کشور به زودی شناسایی می شوند و با آنها به شدت برخورد خواهد شد. در حالی که محکومیت های جهانی علیه حادثه ی تروریستی اهواز ادامه دارد، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا که کشورش حامی تروریست هاست، در قبال حادثه ی تروریستی اهواز زبان گشود و مدعی شد در کنار مردم ایران ایستاده ایم. به رغم شهادت جمعی از هموطنان از جمله چند کودک در این حادثه ی تروریستی، رسانه‌های غربی که همواره رفتاری دوگانه در برخورد با این گونه مسائل دارند، با خودداری کردن از تروریستی خواندن این حمله جنایتکارانه و به کار بردن عبارت حمله مسلحانه، بار دیگر نیات پلید خود را در حمایت از اقدامات تروریستی در کشورمان آشکار کردند.
در بحبوحه خبررسانی حادثه تروریستی دیروز در اهواز، آنچه از دید ناظران و کاربران فضای مجازی دور نماند، نحوه پوشش خبری برخی رسانه‌های غربی از همان نخستین ساعات وقوع حادثه بود. بی بی سی، سی ان ان، رویترز، فرانس پرس، اسوشیتد پرس و دیگر رسانه‌هایی که تیراندازی در خیابان‌های اروپا و آمریکا را گاه حتی پیش از مشخص شدن ماهیت آن تروریستی لقب می‌دادند، در برابر حادثه دلخراش دیروز اغلب به ذکر عبارت حمله مسلحانه بسنده کردند. دکتر فؤاد ایزدی، تحلیلگر موضوعات سیاسی:
رسانه‌های غربی خیلی برخورد بدی با موضوع حمله تروریستی در اهواز داشتن، به این معنی که معمولاً در یک موقعیت خیلی راحت تری، یک شرایط خیلی سهل تری، در حد بعض وقتا یک حمله با چاقو که حالا مثلا دو سه نفر هم زخمی شدن، برنامه های معمول قطع میشه در رسانه ها و اسم اون کار عملیات تروریستی قلمداد میشه و پوشش گسترده میگیره. نسبت به این مورد که در ایران بود، اولا اصطلاح عملیات تروریستی استفاده نشد، در حد یک خبر گذشتن از موضوع و به گونه هم برخورد کردن که به نوعی مخاطب احساس میکرد شاید افرادی که دست به این اقدام زدن یه توجیه خوبی هم حتما داشتن که این کار رو کردن.
نکته جالب این که در اساسنامه بسیاری از این رسانه ها بر لزوم رعایت بی‌طرفی و عدم تبعیض در گزارش رویدادهای خبری تأکید شده است.
برمیگرده به اون نگاهی که هم دولت‌های غربی دارن، هم خیلی از رسانه‌های غربی دارن که تروریست خوب و بد دارن. تروریست خوب همین هایی هستن که در اهواز عملیات تروریستی انجام دادن که با این توصیفی عرض کردم خدمتون تروریست حساب نمیشن. تروریست بد هم هر کسی هستش که با آمریکا مشکل داره، لازم نیست اصلا وارد فعالیت‌های نظامی یا کار تروریستی هم لازم نیست انجام بدن، که مخالفت با آمریکا این خودش جرم محسوب میشه. از این جهت شرایطی رو داریم در این 24 ساعتی که تقریبا از عملیات تروریستی اهواز گذشته که این نوع برخورد خیلی ها رو مخصوصا در جامعه ایرانی خارج از کشور بیدار کرده. یعنی افرادی که ممکنه نقدهایی هم به جمهوری اسلامی داشته باشن، حالا چه در خارج چه در داخل کشور، مگه دسترسی دارن به رسانه غربی، الان واقعا متوجه شدن که نوع برخوردی نیستش که قابل حمایت باشه.
اما مورد عجیب دیروز رسانه فارسی زبان ایران اینترنشنال بود که در اقدامی غیر حرفه‌ای سخنگوی گروه تروریستی الاهوازیه را به روی آنتن زنده آورد و ضمن خوشامدگویی به او فرصت برای صحبت داد.
از طریق ارتباط تلفنی با یعقوب هر التستری، سخنگوی جنبش الاهواز هستیم. آقای هرخل، خوش آمدید به برنامه. خبرگزاری های ایران متهم کردن گروه الاهواز رو به انجام این حمله، نظر شما در این رابطه چی است؟
نزدیک به 24 ساعت از حادثه تروریستی در اهواز می‌گذرد. در حوزه خلیج فارس کشورهای عمان، عراق، سوریه و قطر و کویت این حادثه را محکوم کردند، اما دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی تا کنون واکنشی نشان ندادند.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. زنگ مهر در مدارس سراسر کشور به صدا درآمد و سال تحصیلی 97-98 به صورت رسمی آغاز شد. مراسم نمادین زنگ مهر در مدرسه دخترانی اطرت در منطقه 9 تهران با حضور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد و رئیس جمهور زنگ مهر را به صدا درآورد. در سال تحصیلی جدید حدود 14 میلیون دانش آموز در 498 هزار کلاس در قالب 92800 مدرسه سراسر کشور به تحصیل می‌پردازند. در آیین بازگشایی مدارس همچنین 59 مدرسه بازسازی شده از 78 مدرسه تخریب شده در زلزله اخیر کرمانشاه توسط رئیس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد. آقای روحانی رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مدارس با بیان اینکه ایمان، اعتقاد، راه و سبک زندگی، زبان و اخلاق ما از خانه و مدرسه آغاز می شود تصریح کرد مدرسه جایگاه علم، تعلیم، تربیت، مهارت آموزی و آمادگی برای ورود به جامعه است و به دانش آموزان برای انجام کارهای بزرگ باید اعتماد کرد.
روز اول مهر ما که روز آغاز تلاش و کوشش برای یادگیری ها و اندوختن سرمایه های علمی و معنوی در سراسر کشور هست، هم مصادف هست با سال روز ایام فداکاری های سالار آزادگان حضرت علی عبدالله الحسین و یارانش که مردم ما امسال با شکوه تر از همیشه این مراسم رو برگزار کردند و هم به طور طبیعی مصادف هست با قهرمانی های رزمندگانمون در ایام دفاع مقدس که از همین روز در 38 سال پیش و روز قبلش که 31 شهریور بود آغاز شد. یاد همه اون عزیزان رو گرامی می‌داریم.
موزه کتابخانه نیاوران همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام مجموعی ارزشمند از آثار عاشورایی گنجینه نفیس خود را برای نخستین بار رونمایی کرد. در این نمایشگاه کتابی تحت عنوان سخنان امام حسین علیه السلام در معرض دید علاقمندان قرار گرفته که حاوی جملات قصار آن حضرت است و به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی نگاشته شده و سخنان آن حضرت در این کتاب با رباعیات فارسی معادل سازی شده است. همچنین کتاب زندگانی امام حسین علیه السلام به تألیف زین العابدین رهنما و کتاب امام حسین و ایران به تألیف نویسنده آلمانی کورت فیشلر از جمله آثار به نمایش درآمده در این موزه است. علاقمندان برای بازدید از این آثار می توانند تا 10 مهر به موزه کتابخانه مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران مراجعه کنند. مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام فردا به میزبانی دانشگاه پیام نور برگزار می‌شود. دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام گفت این مجمع فرصت خوبی برای تبادل دانش، تجربیات و انتقال فناوری هوشمند در جهان اسلام است. آقای نجفی برزگر درباره شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام گفت این شبکه ذیل کمیته علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی با هدف ایجاد و تقویت ارتباط علمی، پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌های مجازی کشورهای اسلامی راه اندازی شده است. رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت امسال کمترین ورودی‌های دانشگاه علمی کاربردی را خواهیم داشت. دکتر امید با اشاره به ظرفیت 400 هزار نفری این دانشگاه در سال جاری گفت امسال به دلیل تغییر نظام آموزش و پرورش با ورود 50 هزار دانشجو کمترین ورودی‌های دانشگاه علمی کاربردی را خواهیم داشت. معاون آموزشی وزیر علوم گفت حذف کنکور به طور کامل به زودی امکان پذیر نیست، ولی به صورت مرحله‌ای میتوان بار روحی روانی آن را کاهش داد. آقای شریعتی نیاسر افسود پیشبینی میشود مرحله اول این طرح از سال آینده اجرایی شود و همکنون حضور و یا حضور نیافتن بیش از 85% از داوطلبان ورود به دانشگاه در کنکور هیچ ضرورتی ندارد. 2% علم دنیا و 22% علم کشورهای اسلامی توسط دانشمندان ایران تولید می شود. رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت حدود 1/4 تولید علم کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد و در این زمینه ایران رتبه نخست را در بین کشورهای اسلامی دارد. آقای دهخانی تصریح کرد سال گذشته جمهوری اسلامی ایران رتبه 16 میزان تولید علم را در جهان به دست آورد. وی گفت ایران از نظر رشد علم در سال 2017 در مقایسه با سال قبل از آن رتبه اول دنیا را در اختیار دارد. به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:59 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
ساعت 10:15 است و همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. تشکر میکنم از دوستانمون در گروه خبر که اخبار معارفی ساعت 10 رو تقدیم حضورتون کردن. استاد ملکی در برنامه پرسمان قرآنی به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی پاسخ خواهند داد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو،
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
این آیه شریف همطور که اشاره شد اشاره به یک سری
قصه که معمولا مفسرین هم در
اما وقتی میفرماید که رجال اللات
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
و
میزنم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم، باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان رادیو معارف، شما که افتخار دادید روی موج رادیو معارف حضور دارید و برنامه پرسمان قرآنی رو از این رسانه دینی روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. از شما سپاسگزاریم و از اینکه اعتماد کردید به برنامه پرسمان قرآنی و کارشناسان این برنامه، سوالاتتون رو با ما مطرح میکنید. سال روز شهادت سید الساجدین امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم از ادامه دهندگان راه اون حضرت باشیم، از شیعیان و دوستداران واقعی اون حضرت. و همچنین در سال روز آغاز دفاع مقدس سلام و درود و صلوات خودمون رو هدیه میکنیم به روح مقدس و منور و ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همه شهدای انقلاب اسلامی. از خداوند متعال برای همه اونها علو و درجات رو خواهانیم. در برنامه پرسمان قرآنی در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی هستیم تا پاسخگوی سوالات شما باشند. استاد ملکی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صلی علی محمد و آل محمد. بنده هم تسلیت عرض میکنم این روز رو و همچنین گرایی میدارم دفاع مقدس 8 سال مردان مرد این مرزبوم رو در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون و متشکر از شما. ما بحث هایی که در آغاز برنامه داریم و چند هفته هست که داریم از شما میشنویم، آسیب های اجتماعی در قرآن هست که خب تعریفش رو گفتید، اینکه قرآن به چه آسیب هایی میگه آسیب های اجتماعی، و یکی یکی شروع کردید به باز شمردن و نمونه ها و مصادیق قرآنیش رو ذکر کردن. بی اعتقادی و بی ایمانی یکی از مهمترین آسیب هایی بود که انسان ممکنه بهش دچار بشه. این نگاه قرآن کریم است، یعنی اگر جامعه ای ایمان نداشته باشه، از نظر قرآن یک جامعه آسیب دیده است، نه اینکه فقط ایمان نداشته باشه، یک جامعه آسیب دیده از منظر قرآن معرفی میشه. عواملی که به بی ایمانی منجر میشه و انسان رو به بی اعتقادی و به بی باوری میکشونه، یکیش دوست و همنشین بد بود که چند مستاق رو از قرآن نام بردید، یاد کردید، داستان عبی و عقبه بود که مفصل شرح دادید و جلسه گذشته هم در مقابل اون داستان که دو دوستی بودند که یکی به محضر پیامبر مشرف میشه و ایمان میاره ولی به تحریک دوستش باز از ایمان خودش دست برمیداره و سرانجام نامسلمان از دنیا میره، در مقابل عده دیگر رو از سوره صافات مثال آوردید که توی بهشت دوره هم نشستن جمع شدن و یکی میگه من توی دنیا یه دوستی داشتم که ناباب بود و مرتب به گوش من میخوند که از راه خدا منحرف بشم، اما خدا توفیق داد و نشدم و در مسیر الهی موندم. و بعد هم که اون دوستش رو میبینه که در جهنم هست و داره در عذاب الهی میسوزه. این دو نمونه و دو مستاق رو از دوست خوب و بد برامون آوردید که به عنوان آسیب اجتماعی و آسیبی که منجر به بیباوری انسان میشه. باز در خدمتتون هستیم از آسیب‌های دیگه و مصادیق دیگه.
خواهش می‌کنم. سوره مبارکه مدثر هم به آسیب‌های دیگری اشاره می‌کنه. این آسیب‌ها اگر در دنیا مداوا نشه، نتیجه این آسیب که همون که اشاره کردید، بی تقوایی، بی ایمانی، انحراف، جهالت، ظلم، عرشبت که از جهت آزار دیگران و و همه اینها اگر باقی بموند در انسان و در جامعه، اون جامعه در نتیجه روی سعادت را نبینه و در قیامت هم جزء جهنمیان خواهد شد. لذا قرآن و انبیا آمدن تا آسیب زدائی کنن، تا جامعه رو به امنیت و آرامش همه جانبه دعوت کنن، یعنی هم امنیت اقتصادی داشته باشن، هم امنیت اجتماعی داشته باشن، هم امنیت مالی داشته باشن، هم امنیت آبرویی داشته باشن، هم امنیت اعتقادی داشته باشن که بهش میگن ایمان. اما اگر امنیت ها به هم بخوره، این جامعه جامعه آسیب دیده خواهد شد و اگر این آسیب بماند، رخنه کند، اون جامعه رو هم در دنیا و هم در آخرت گرفتار خسران خواهد کرد.
درست.
حالا شما ملاحظه فهمید آیات 42 به بعد سوره مبارکه مدثر، ما سلککم فی سقر، چی شد که افتادی تو جهنم؟ یعنی تو دنیا چه آسیبی، چه آسیبهایی رو دیدید و این آسیبها رو تن بهش دادید، به فکر مداواش نیفتادید، نتیجهش این شد که شما به جهنم افتادید. قالو، این یکی از آسیبها رو داره مشخص میکنه. قالوا لم نكن من المصلين، ما از نمازگزاران، کسانی که مطیع خدا باشن و پیرو دستورات الهی باشن که در مصداق دستورات الهی بحث نمازه، ما جزء نمازگزاران و مطیعان دستورات الهی نبودیم. این یک آسیب. ولم نكن نطعم المسكين، ما اون بحث حق و ناس و اون وظیفه انسان در مقابل خدای سبحان بود، حالا وظیفه خدایی انسان نسبت به انسان دیگه این است که به دیگران کمک بکنه، دستگیری کنه، انفاق کنه، احسان کنه. میگه ولم نکن نوت امول مسکین، ما اطعام به مستمندان نمیدادیم، دستگیری نمی کردیم، کمک نمی کردیم. خیلی خوب، پس اینم یه آسیب، این آسیب بزرگی است که انسان‌ها نسبت به همدیگر احساس مسئولیت نکنند، انسان‌ها نسبت به دیگر احساس مهر و محبت نداشته باشند. این آسیب بزرگی است. سومین آسیب، و کنا نخوض مع الخائضین، این هم آسیب هم علته. آسیبش از این جهته که اینها با آدم‌های منحرف رفیق شدند و عمرشون رو در بتالت به سر بردن. این عمر را در بتالت به سر بردن، در لهو و لعب به سر بردن میشه آسیب. اما علت همه اینها چیست؟ علت همینه، آیه 45، و کنا نخوض مع الخائضین،
کلن ما با آدم های منحرف رفیق شدیم و دل می دادیم به آدم های منحرف، و آدم های منحرف مثل سیل آمدن زندگی ما و هستی ما رو
بردن
بردن. بعد نتیجه چی شد؟ و کنن نکذب و بیام الدین. آسیب بزرگتر این شد که ما اصلا کلن قیامت را تکذیب می کردیم. در آیه پنجایی که سوره بقره صافات که از دلیم اشاره کردید، اونجا این آقایی که بهشتیه و تن نداد، گوش نداد، پیروی نکرد اون قرینش را که منحرف بود،
معنا قرین سو،
رفیق بدش رو، چون اون همش تکذیب میکرد قیامت را. اینجا رفیقانش اهل تکذیب قیامت هن، اینها تن به این رفیق دادن و اهل جهنم شدن. چقدر زیبا قرآن این رو به تصویر کشیده. آیه 51 که سوره بقره که صافات نشون میده یک انسانی رو که در مقابل انحراف، رفیق بد، قرین بد می ایسته، پیروی نمی کنه، بهشتی می شود.
درست.
بعد اینها در اونجا در ناز و نعمت ابدی به سر میبرن به خاطری که یک نه محکم به یک انسان منحرف گفته است، جرأت نگفتن داشته. چون خیلی از جهنم رفتن ها به خاطر قدرت نگفتن نداشتنه، یعنی طرف قدرت نه نداره، هرچی بهش میگن رو تو رو دروازه گیر میکنه و میپذیره حرفو رو. آخه به چه قیمت میپذیری؟ اینجا از جمله کسانی هن که اون آدم های منحرف اینا رو جذب کردن، اینا جذب اونها شدن، با هم نشست و برخاست کردن، نتیجهش این شده که قیامت را تکذیب کردن. بعد عجیبه که اولش نفهمید که ما نماز را قبول نداشتیم، میگفت نه ما نماز نمیخواندیم، یعنی معلومه که اون اوائل این حال دل به نماز هم میدادن. بعد کم کم اطعام مسکین هم نمیکردن و بیشتر با اینه رفت آمد کردن تا نتیجهش تکذیب
قیامت
شد. اون وقت علت افتادن در سقر را این جهنمیان برای بهشتیان دارن بیان میکنن. بهشتی ها سوال میکنن ما سلکه کن فی سفر، چی شما را انداخت توی جهنم؟ میگه این فرایند،
این مرحله به مرحله دقیق تا به آخر برسه
که ریشش برگشت به همون قرین بد، رفیق بد. این واقعا نکته مهمه. بعد پدر مادرهایی که صدای منو میشنون، معلما و اساتیدی که صدای من داره میشنون، نسبت به نجات انسانها از جهنم، از عذاب جهنم، باید بچه های ما رو نسبت به آسیب ها و عوامل این آسیب ها آشنا کنن و نگذارن اینها رو، این سیل بنیان کن اینها رو از مسیر انسانیت و از مسیر ارزش ها دور کنه.
بله. خیلی ممنونم. من یه جمله رو اگر اجازه بفرمایید از برنامه گذشته خود شما برگردونم به این برنامه، کپی کنم توی این برنامه، اون همین که دوست بد فقط اون کسی نیست که توی مدرسه، توی محل کار، توی اداره، توی همسایگی، محل زندگی با ما رفت آمد داره، اگرچه اونها هم دوست خوب و بد هستند و باید مراقب باشیم. الان توی این دور زمانه دیگه معنای دوست خیلی گسترده تر شده، همنشین خیلی بیشتر از قدیم معنا داره و اون هم رسانه‌های ارتباطی، شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی که منحرف هستن، همین شبکه‌های اجتماعی که در دسترس همه هست، فضای اینترنت، اینایی که میتونه روی ما تأثیر بگذاره، همه همون همنشینی هستن که اگر بد باشند و ما بد انتخاب بکنیم برامون درد سرساز خواهد شد. نه انشاءالله به حق حضرت امام زین العابدین علیه السلام خداوند رو قسم میدیم ما رو از شر همنشین بد مسون بداره. روز شهادت این امام عزیز رو داریم پشت سر میگذاریم و همچنین سالگرد آغاز دفاع مقدس رو، ذکر شریف صلوات رو هدیه میکنیم در مرحله اول به حضرت امام زین العابدین علیه السلام و پس از ایشون به تمام شهدای دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مدافع حرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
امام صبرم به غم و غصه مبتلا، خدا خدا، امام صبرم به غم و غصه مبتلا، همیشه اشکم بود از داغ کربلا، امام صبرم به غم و غصه، همیشه اشکم بود از داغ کربلا، گریه خون گشت عجین من و آهم، عشق چهل ساله من بود گواهم. وای
عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان قرآنی رو تقدیمتون میکنیم. من راه های ارتباطی رو عرض کنم که هر ساعتی از شبانه روز